بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بفتوى فقيه در مواردی بود که علم وجدانی به حکم شرعی ندارد، که عرض کردیم در موارد قیام اماره جائز هست افتاء به حکم شرعی که اماره بر آن قائم شده، از باب جواز افتاء بر اساس طریق معتبر. و در موردی که استصحاب مستند فتوای فقیه است مشکل شد، چون استصحاب اصل عملی است، طریق معتبر به واقع نیست. برخی بر اساس صحیحه عبدالله ابن سنان گفتند چون رکن استصحاب واقع حدوثه نه یقین به حدوث، عامی ولو یقین به حدوث وجوب نماز جمعه در عصر حضور نداره، اما مهم نیست، واقع حدوث که هست، پس عامی هم مشمول دلیل استصحاب است، خودش متوجه نیست، مجتهد او را خبردار می کند که بر تو واجب است نماز جمعه به مقتضای استصحابی که در حق خودت جاری است. ما در دلالت صحیحه عبدالله ابن سنان مناقشه کردیم، ولو با توجه به روایات دیگر که یقین به حدوث را رکن استصحاب قرار داده، گفتیم بر فرض صحیحه ابن سنان مفادش قاعده طهارت نباشه، استصحاب طهارت باشه، شاید مقصود انک اعرته ایاه و هو طاهر همون تنبیه به این است که تو قبلا یقین به طهارت داشتی. شاهدش روایات دیگر استصحابه که یقین به حدوث رو رکن استصحاب قرار داده. آی سیستانی فرمود مشکل صحیحه ابن سنان اینه که مبتلا به معارضه، صحیحه دیگری از ابن سنان هست به خلاف این صحیحه که میگه لا تغسله من اجل ذلک، اون صحیحه دیگر میگه لا تسل فی حتی تغسله. موردش هم این است که لباسش را به ذمی میدهد، شک میکند آن را نجس کرده است یا نکرده است. این صحیحه ابن سنان که میگفت لا تغسل هم من اجل ذلک لانک ارته ایا و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه فلا بأس ان تصلی فی حتی تستیقن انه نجسه، ولو دلالتش بر این که واقع الحدوث رکن است تامه، اما اون صحیحه دوم ابن سنان میگه که لا تصلی فی حتی تغسله. ما عرض کردیم که اگر این دو صحیحه حاکی از یک حدیث از امام علیه السلام باشند کما لا یبعد، ما مطمئن میشیم که صحیحه اولای ابن سنان درسته، چون بعیده که راوی اینقدر اشتباه بکنه. امام بفرماید که لا تسلفی حتی تغسله، ابن سنان بیاد بگه امام فرمود که لا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه. و اگر دو حدیث از امام صادر شده جمع عرفی داره، او میگه لا تصلی فی حتی تغسله، سیه اولای ابن سام میگه لا بأس ان تصلی فی قبل ان تغسله، هم میشه سیه ثانی ابن سنان بل کراهت نماز در این لباس قبل از غسل، و وقتی جمع عرفی داشت رفع تعارض میشه. پس ما اگر دلالت صحیح ابن سنان را بر رکن بودن واقع حدوث بپذیریم مشکل معارضه حله، ولیکن ما دلالت صحیح ابن سنان را بر رکنیت واقع الحدوث در استصحاب نپذیرفتیم. تنها توجیه فتوای مجتهد بر اساس استصحاب تقلید طولی یا نیابت هست، نیابت که دلیل ندارد منحصر می شود هم به تقلید طولی، و باید مجتهدی که ملتفت است در رساله عملیش اشاره کند به حالت سابقه این حکم، بگوید همان گونه که در نماز جمعه در عصر حضور واجب بوده است در عصر غیبت هم واجب است. ممکنه شما بفرمایید اگر این طوره که نیاز به تقلید طولی هست چرا مجتهدین مقلدین را به دردسر می اندازن، کاری نکنن که مقلد یقین به حالت سابقه پیدا کنه و موضوع استصحاب بشه، نامحالا مقلد میشه موضوع براءت. مقتضای شریعت سمح سلم همینه که مجتهد تا میتواند یسر ولا تؤثر، آسان بکند امور را بر مردم. جواب اینه که اگر این مجتهد مطمئن بود که هیچ مجتهدی در عالم حاضر نیست حالت سابقه رو بیان کنه، و این عامی از هر مجتهدی بپرسد که آقا حکم این مسئله نماز جمعه چیست، حاضر نباشد که حکم فعلیش را یا حکم سابقش را بگوید، تا بشود این عامی عاجز از تعلم اماره بر حدوث وجوب نماز جمعه در عصر حضور و همینطور تعلم اماره بر بقاء وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. جا دارد که بگوییم که این به نفع عامیست، او را موضوع براءت می کند، ولیکن مشکل این است که اگر یک مجتهد آماده بود و امتنا نداشت از این که در پاسخ سؤال عامی به او بگوید اماره بر حدوث وجوب نماز جمعه را، دیگر این عامی مشمول دلیل براءت نیست، بلکه برخی فرمودن که عامی بالاخره میتواند درس بخواند، خودش کتاب وسائل و شیعه را بررسی کند و چه بسا اماره بر حدوث پیدا کند. پس عامی هم عاجز از فحص، حتی فحص تفصیلی از ادله تفصیلی نیست، ولو با مقدمات بعیده مثل اینکه وارد حوزه علمیه بشود و درس بخواند، فقیه بشود، تعلم کند اماره بر حدوث را، برخی میگن همین کافی است که دیگر این عامی مشمول دلیل براءت نباشد. و لذا مجتهد میگن من چه بکنم؟ من امتناع کنم از بیان اماره بر حدوث که کافی نیست این عامی مشمول براءت بشود، هم به خاطر اینکه ممکن است یک مجتهد دیگری امتناع نکند از بیان اماره بر حدوث، و هم به خاطر این مبنا که جمعی از علما قائلند که خود این عامی که میتواند درس بخواند و فحص کند از ادله تفصیلیه، و لذا همین مقدار مانع میشود که او مشمول براءت بشود، و لذا مجبور است که این مجتهد بر اساس همون استصحاب فتوا بدهد. منتها عرض ما این است که باید این عامی را در ابتدا موضوع بکند برای استصحاب و در رساله بیان کند که قبلا نماز جمعه واجب بود پس الان هم واجب است، و همینطور فتوای مجتهد بر اساس اصل براءت رو ما توضیح دادیم. میماند مثال چهارم، برای کی اثر شرعی داشته باشه؟ مجتهد فتوا میدهد طبق این بیان ما به حکم ظاهری مقلد، حکم ظاهری مقلد استصحاب اگر بود باید موضوع استصحاب در حق عامی محقق بشود، زن است یا مرد است فرق نمی کند، به زن بگوید حرام است بر تو تمکین بعد از انقطاع دم حیض و قبل از اغتسال، اعتمادن بر استصحاب بقای حرمت تمکین باید حساب کند که این زن یقین به حدوث حرمت تمکین از شوهر در ابتدای حیض دارد و موضوع است برای استصحاب بقای حرمت تمکین تا بعد از انقطاع دم حیض و قبل از اغتسال، و الا اگر این زن یقین به حدوث حرمت تمکین ندارد چطور این مجتهد فتوا بدهد که بر این زن حرام است تمکین؟ با توجه به اینکه مستند فتوای مجتهد استصحاب است و استصحاب در حق این زن موضوع پیدا نکرده است. اگر هیچ مجتهدی حاضر نباشد بعد از سؤال هم حاضر نباشد، توانی کنن مجتهدین حاضر نباشن بیان کنن حدوث تکلیف را در زمان سابق و ما ملتزم بشیم که فحص عامی فحص از فتواست و بیش از فحص از فتوا لازم نیست، خوبه عامی موضوع میشه برابرات، اما شما تضمین میکنید جمعی مجتهدین ابا داشته باشن از فتوای به حدوث تکلیف؟ فحص از فتوای کسانی که ابا دارن از گفتن که فحص نیست. اگر فحص عامی فحص واجب بر عامی، همونطور که آقای تبریزی میفرمود، آقای سیستانی در بحث استدلالیشان دارن فحص لازمه بر عامی فحص از فتواست، خب فحص می کند پیدا نمی کند. آقا وقتی شرط براءت در حق عامی فحص و یأس از فتوای معتبر باشد که عرض کردم نظر آقای تبریزی بود، نظر آقای سیستانی در بحث استدلالی هست، خب این عامی می گوید فحص کردم و یأس پیدا کردم از زفر به فتوای معتبر، چون به هر مجتهدی که ادنا مراتب اجتهاد هم داشت زنگ زدم گفتن ما از جواب دادن به شما معذوریم. پس شرط حاصل می شود اگر شرط براءت در حق عامی فحص از فتوای معتبر و یأس از ظفر به آن است. خب این عامی یأس پیدا کرد از ظفر به فتوای معتبر. عرض کردم شما اگر مبنایتان این است که عامی ولو فتوای معتبر پیدا نمی تواند بکند، اما می تواند درس بخواند و خودش مراجعه به ادله تفصیلی کند، همین مقدار هم مانع از جریان براءت است، اون بحث دیگری است. این بزرگان مثل آقای تبریزی و آقای سیستانی در بحث اشتهاد تقلید میگن هلا تعلم در حق عامی تعلم فتواست. ولذا اگر شک میکند این عامی در حرمت حلق لحیه، به هر فقیهی زنگ میزند میگوید ما جواب سوال شما را نمیدهیم، بعد میشه موضوع برای براءت از حرمت حلق لحیه، چون یأس پیدا کرد از ظفر به فتوای بر حرمت. و یا دو مجتهد متساوی، یکی میگه حلق لحیه حرام است، یکی میگه حلال است، تعال از آتساقتا. خب حالا بره فحص کنه. یا مجتهد سومی هم پیدا بشه که میگه حلق لحیه حرام است، خب میشه مثل اون دوتا مجتهد مساوی که یکیشون میگه حرام است یکیشون میگه حلال است. ولذا به نظر آی تبریزی و سیستانی این عامی مشمول دلیل براءته، چون فحص کرد از فتوا و فتوای معتبره بلا معارض بر حرمت حلق لحیه پیدا نکرد. اینجا خوبه که بگیم به این عامی تو مشمول براءتی، چون یأس پیدا کردی از ظفر به فتوای معتبره بر حرمت حلق لحیه. بله اگر مبنا این مبنا بود که صاحب الروه قائل، آی خویی قائل، ما تقویت کردیم که هل لا تعلم اطلاق داره. حالا بالاخره ظاهر این ادله اینه که کسی که شبهه حکمیش قبل الفحصه این مشمول براءت نیست. این عامی هم بالاخره اگر درس بخونه ممکنه در روایات کتاب وسائل شیعه یک حدیثی پیدا کنه دال بر حرمت حلق لحیه، ولو فتوای معتبر بر حرمت حلق لحیه نیست، همین مقدار کافیست که مشمول براءت نباشه. خب اون بحث دیگریست. پس عرض ما در استصحاب هم همینه، اگر مبنای آی تبریزی و آی سیستانی را گفتیم، خب صرف این که این مجتهد امتناع کنه از اماره بر حدوث تکلیف کافی نیست که اون مشمول براءت بشه، باید همه مجتهدین امتناع بکنن. اعلم اگر کلی بگوید، ولیکن این عامی میگوید من به غیر اعلم زنگ بزنم، او برای من توضیح میدهد که نماز جمعه در عصر حضور واجب بوده است. براءت دیگر ندارد این عامی. خب
حالت
سابقه جهر
رو نگن که تعارض بشه استصحاب برای
مکلف. خیلی دیگه بس پیش پیدا میکنه. مثال چهارم، مجتهد بر اساس علم اجمالی خودش فتوا بدهد، اصلا اعتنا نکند که عامی که این علم اجمالی را ندارد، کما هو دعب العلماء. یک روز با آقای سیستانی عرض کردم که شما که اعتراض میکنید به دیگران که مجتهد علم اجمالی دارد، چرا به عامی میگوید یجب الاحتیاط؟ خود شما هم که همین کار را میکنید. فرمودن از ترس این، حالا از سرس اینهایی که خب اعتراض میکنن به ما، که چرا اینجا فتوا به وجوب احتیاط ندادی، اینجا مورد علم اجمالی است. خب می‌بینید جعب علما این بود، خودش علم اجمالی دارد، خودش گرفتار است، میگوید کل خلق عالم گرفتارند، خودش علم اجمالی دارد میگوید بر کل مردم احتیاط لازم است. و یک علم اجمالی هایی که نوع علما هم به ذهنشون نرسیده اما به ذهن این مجتهد اصولی میرسد، میگوید در قول به غیر علم که آیا چیزی که من نمیدانم خدا فرموده است یا نفرموده است، اگر در ماه رمضان بگویم خدا فرموده است روزه هم باطل میشه. این راه خویی فرموده. میگیم چرا؟ قول به غیر علم که کذب نیست، کذب علی الله مبطل صوم است. آقای خویی میگوید بله درسته، ولی علم اجمالی هست کی یا اخبار به این که خدا این را فرموده است کذب است و مبطل صوم، و یا اخبار به این که خدا این را نفرموده است کذب است و مبطل صوم. هر قول به غیر علمی این طور است. نمیدانیم خدا در قرآن این آیه را نازل کرده است یا نکرده است. میرویم میگیم خدا فرموده است احل لکم ما فی الارض جمیعا، که مرحوم ناینی چند روز درس گفت بر اساس همین آیه موهومه، بعد منوشت همچایی اصلا در قرآن نیست. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب این آقا شک داره، میاد میگه خدا فرموده است احل لکم ما فی الارض جمیعا. آقا علم اجمالی داری، یا بگی خدا این را فرمود کذب مبطل صوم است، یا بگی خدا این را نفرمود کذب مبطل صوم است. و این علم اجمالی منجزه و موجب میشه اگر شما هر کدام از این دو طرف را انتخاب کنی و بگویی روزت باطل بشود، چون علم اجمالی منجز است. الکذب علی الله و رسوله، این به نظر مشهور ینقض الصوم. شما علم اجمالی دارید، علم اجمالی دارید، علم اجمالی دارید که یا این مایه آب است و التماس در آن مبطل صوم است، یا اون مایه دیگر آب است و اون التماس در آن مبطل صوم است. یعنی اگر این مایه اول آب باشد شما اجتناب نکردید از التماس فلما، و صوم عبارت است از اجتناب از مفطرات. اگر هم این آب نباشد شانس شما زده که آب نبوده، شما اجتناب نکردید، شما اجتناب نکردید. صوم اجتناب است از مفطرات، شما اجتناب نکردید، شانس شما زده است که آمدید گفتید خدا نگفته است احل لکم ما فی الارض جمیعا، شانس شما زده تا خدا هم نگفته بود، شما امساک نکردید، شما کف نفس نکردید، شما اجتناب نکردید از کذب منجز. چون اگر این گفتار شما کذب باشد منجز است بر شما اجتناب از آن، و شما اجتناب نکردید از کذب منجز. و تفصیل کلام در محل خودش هست. خب آقای خویی بر اساس این علم اجمالی فرمود قول به غیر علم مبتلاست به علم اجمالی، به اینکه اما یکون الاخبار به وجودهی کاذبن مبتلن لسوم، او یکون الاخبار به عدمی کاذبن مبتلن لسوم، و این علم اجمالی منجزد. خب آقا این علم اجمالی در ذهن مردم هست؟ کجا در ذهن مردم هست؟ شما بر اساس علم اجمالی که در ذهن خودتان هست بدونه که توضیح بدید به مردم که یوجد هنا علم اجمالی ولی اجل ذالکن نقول به لزوم الاحتیاط، که می شود تقلید طولی بدون توضیح میایید فقط میگید یجب الاحتیاط. این درست نیست. یا شخصی جلو بود نماز خواند، بعد از نماز شک کرد که غسل جنابت کرده بود نماز خواند یا غسل جنابت نکرده بود، خب آقای خویی فرموده که من حرفی ندارم قاعده فراغ جاری کنم در این نماز و برای نمازهای بعد استصحاب بقای جنابت میگوید برود غسل کند، اما یک شرط دارد، شرطش این است که محدث به حدث اصغر نشده باشد. اگر محدث به حدث اصغر شده باشد، علم اجمالی هست که یا قبل از این نماز الف که خواند غسل نکرده است پس واجب است اعاده آن، یا قبل از این نماز الف که خوانده است غسل کرده است پس واجب است وضوء برای نماز بعدی و غسل احتیاطی برای نماز بعدی کافی نیست. قاعده فراغ در نماز قبلی با استصحاب بقای جنابت که اثرش این است که این غسل احتیاطی که تو میکنی یعنی عن الوضوء ولا یجب معه الوضوء تعارض می کند، تساقط می کنن، احتیاط لازم است. به جد بزرگوارت علماء حوزمی علم اجمالی رو متوجه نمی شن مگر با زور. و چجور شما این علم اجمالی که باید به زور تفهیم کرد به علمای اعلام، بعد میایید برای عوام الناس میگید هازا ازا لم یحدث بالاصغر، یعنی بنا علی صحت صلاته وقت سلل الاتیه هازا ازا لم یحدث بالاصغر و اما ازا احدث بالاصغر فیتجب اعادت الصلات السابقه مع الغسل و یجب ذم الوضوء الى الغسل للصلوات آتیه. خب این یجب الاحتیاط منشأش علم اجمالی است. خب این علم اجمالی را شما داری، دیگران که ندارن. موضوع وجوب احتیاط در حق دیگران محقق نشده است. خب اینجا چه باید کرد؟ حالا اگر رفتید از زوایای ذهن عامی هم علم اجمالی کشف کردید، گفتید عامی علم اجمالی دارد خودش حالیش نیست، خب بحث دیگریست. گفت آقا مجتهد است، گفتن خودش، پرسیدیم گفت من مجتهد نیستم، گفت خودش حالیش نیست، خودش نمیفهمد، او مجتهده. اینم میگه عامی خودش حالیش نیست، علم اجمالی داره. خب اگر واقعا اینجوری باشه حرفی نداریم، اما خیلی از موارد اینطور نیست. خب اینجا تنها راه یکیش تقلید طولیه که خب بفهماند به عامی که همچو علم اجمالی هست، یکی نیابته که مسلک نیابت میگه فدای سر عامی بفهمد علم اجمالی هست یا نیست. مهم اینه که من علم اجمالی دارم، من واحد کلفم، من علم اجمالی دارم که انه و کل مردم علم اجمالی دارن، من سرما خوردم که انه و کل مردم سرما خوردن. مسئله که نیابتیه دیگه که ما گفتیم دلیل نداره. یک توجیه دیگه اینم بد نیست عرض کنیم، گفته میشه که در شبهات حکمیه تو اون قوله به غیر علم نمیگم، اون شبه موضوعی است و علم اجمالی در شبه موضوعیه درست شده، نه در شبه حکمیه. مثل این مثال غسل جنابت، رأی مجتهد به وجود تکلیف اجمالی حجت، رأی مجتهد، این مجتهد رأی که داره بر اساس اون علم اجمالی، رأیش اینه که یوجد هنا حکم اجمالیون و عامی، رأی مجتهد در حقش حجته. همین که مشته رأی داره، رأی اجمالی داره بر اساس اون علم اجمالی، منجز می شود بر عامی اتباع این رأی اجمالی مشته، و این رأی اجمالیش موضوع است برای وجوب احتیاط بر عامی، و این وجوب احتیاط وجوب شرعی است، دیگر عقلی نیست. خود مجتهد وجوب احتیاطش عقلی است، چون موضوعش علم وجدانی مجتهد است. اما موضوع همین این که موضوع از رأی اجمالی مجتهد برای وجوب احتیاط عامی، دیگر وجوب احتیاط عقلی نیست، وجوب احتیاط شرعی است از باب حجیت رأی اجمالی مجتهد. هم موضوعش علم اجمالی است. حالا فرض اینه که عرض میکنم فتوای به وجوب احتیاط غیر از احتیاط در فتواست. فتوا داره این مجتهد به وجوب احتیاط بر اساس علم اجمالی، و چه بسا یک مجتهد دیگر که فعل اعلمه در این مورد علم اجمالی نظرش به انحلال علم اجمالیه. تو همین مثال قصه جنابت، بعضی ها نظرشونه که اعاده نماز قبلی لازم نیست مطلقا، و این مجتهد اعلم باید تخته کنه اون غیر اعلم را که آقای غیر اعلم برو کشک تو بساب، چیشی انحلال علم اجمالی؟ علم اجمالی لاینحل است، و الا تا تخطئه نکنه اون فل اعلم را که اون فل اعلم با فتوای خودش حجت تفصیلیه در حق عامی داره بر جریان قاعده فراغ در نماز قبلی و لزوم غسل برای نماز بعدی. خب اون اما باید تخطئه کنه اعلم او را. خب اینها نیاز داره به تقلید طولی یا نیابت، و در تعلیقه بحوث این راه رو ارائه دادن، گفتن رأی اجمالی این مجتهد اعلم حجته ولو ابراز نکنه، که حرف خوبیه ولی به یک شرط، به شرطی که لو سئل لابرز رأیه. بعضی مجتهدهای اعلمن آقا سوال میکنی حاضر نیست جواب بده، میگم از سید لا یبدی رأیه، یا حالا سماحت و شیخ المرجع لا یبدی رأیه، سماحت و سید المرجع لا یبدی رأیه، ابداع رأی نمی کنن. وقتی رأی در معرض وصول به ما نیست چون مجتهد اعلم حاضر نیست اظهار کنن رأیش را، دیگر منجز نیست. آقای سیستانی که نظرش اینه که اصلا رأی مجتهد حجت نیست، فتوای مجتهد حجته، فتوای مجتهد یعنی ابراز رأی او. ولی ما این رو عرفی نمیدونیم، ما میگیم ابراز رأی طریقیت محضه داره و اونی که حجت رأی مجتهده، و این بیان رو ما قبول داریم. از این بحث بگذاریم. حالا اجازه بدید دیگه خیلی این بحث طول کشید، مطلب دیگر رو اشاره کنم در رابطه با تعریف شیخ و صاحب کفایه، و اون این هست که شیخ انصاری تعریفش متضمن یک تقسیم ثلاثی است: المکلف اذا التفت اما يحصل له شک في حکم شرعی او زن او القطع. صاحب کفایه به نظر ما برخلاف خود منهج کفایه و برخلاف روش متداول در این که موضوع رو ابتدا بیان میکنن بعد میرن سراغ احکام، آمده در ضمن موضوع احکام رو هم اشراب کرده، یعنی یه جوری تقسیم بندی کرده، خلاصه نگاری اصول است نه بیان موضوع برای مباحث اصول. گفته است که آقا قطع اختصاص نداره منجز و معذر بودنش به حکم شرعی واقعی. قطع به حکم شرعی منجز و معذره، اعم از حکم شرعی واقعی و یا ظاهری، یا قطع دارد به حکم شرعی اعم از ظاهری و واقعی، یا قطع ندارد تقسیم میشه ثنایی. کار نداریم حرف صاحب کفایه با منهج تدوین یک علم نمیسازه. در منهج تدوین یک موضوع تکوینی میگن، میگن الکافر اما مشرکن او کتابیون. حالا کار نداریم کتابی ذمی با کتابی غیر ذمی فرق میکنه. کتابی غیر الانسان اما مثلا مشرکن او کتابیون او مسلمون. کتابی ذمی در احترام مال ملحق به مسلمه، کتابی غیر ذمی ملحق به مشرکه. ما تقسیم تکوینی اول بکنیم، انسان یا مشرک از یا کافر از یا مسلم، بعد احکام رو بگیم. صاحب کفایه احکام رو هم اومده تو خود تقسیم بندی اشراف کرده. خب حالا کار نداریم، اما اصل مطلب آیا کلام صاحب کفایه درسته؟ اگر کسی قطع پیدا کنه به حکم شرعی اعم از ظاهری و واقعی، این موضوع است برای تنجیز و تعذیر. و اگر شک بکند در حکم شرعی واقعی یا ظاهری، موضوع است برای اصل عملی. شک که در حکم واقعی موضوع اصل عملی هست، روشنه. اما شک که در حکم ظاهری هم موضوع برای حکم اصل عملیه. شک که در وجوب احتیاط مجرای براءت از وجوب احتیاطه. خود شک که در حکم ظاهری، خود این حکم ظاهری مشکوک مجرای اصل عملیه. حکم واقعی مشکوک مجرای اصل عملیه، روشن. این که صاحب کفای حکم واقعی و ظاهری یک کاسه کرده، حالا غیر از این که خلاف منهج تدوین یک علمه، حالا درستم هست؟ آیا شک در حکم ظاهری این مثل شک در حکم واقعی است؟ مجرای استصحابه اگه حالت سابقه متعقنه داشته باشه، یا مجرای اصل براءته، یا سایر اصول عملی است، یا نیست؟ این هم بحثی است که دنبال کنیم و وارد مباحث دیگر بشویم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.